الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه امروز اختصاص داره به بیان هدف و فواید ازدواج. اگر خاطر شریفتون باشه در جلسه گذشته در مورد ازدواج گفتیم که از چند جهت که ما ازدواج رو در نظر بگیریم، از جهت ارضای غریزه جنسی و تولید مثل، تکثیر نسل، تشکیل خانواده و یک بودن یک منشأی برای کار و تلاش فردی و اجتماعی، تمام اینها ازدواج از این جهات جزء کمالات حیوانی محسوب میشه و مقدس بودن و متعالی بودن ازدواج به خاطر وجود کمالات متعالی هستش که و فوق حیوانی هستش که ازدواج یک راهی به سوی اون کمالات محسوب میشه. در مورد هدف ازدواج که گاهن به اشتباه در بعضی از کتاب‌ها به عنوان اهداف ازدواج بیان کردن، با توجه به درس‌های گذشته به این نتیجه می‌رسیم که ازدواج یک هدف بیشتر نداره و اون چه که تحت عنوان اهداف ازدواج گفته میشه فواید ازدواج هستش که معمولاً اشخاص در ازدواج کردن همه اون اهداف یا بعضی از اونها رو یا یکی از اونها رو در نظر میگیرن و اقدام به ازدواج میکنن، اما هدف اصلی ازدواج چیز دیگری باید باشه. هدف ازدواج مثل سایر کارهای انسان یک چیز بیشتر نیست و اون شکوفایی استعدادهای ویژه انسانی هستش و پیشرفت به سوی هدفی که ما برای اون هدف خلق شدیم و ارتقاء و تعالی از سطح زندگی حیوانی به سطح زندگی انسانی. این هدف ازدواج، یعنی ما از اون جهت که یک هدف خاصی برای خلقتمون در نظر گرفته شده و در این مسیر زندگی که داریم، ازدواج همونطور که عرض کردیم قبول یک میدان بسیار وسیع از ارتباطات و تأثیر و تأثرها، شکل دهی ها و شکل پذیری ها، شاکل سازی ها و اعمال مختلف هست، نقش تعیین کننده در شکل گیری شخصیت انسان داره. لذا خود ازدواج با تمام ارتباطات و تأثیر و تأثرات عمیقی که در فرد و اجتماع ایجاد میکنه، باید در جهت هدف عالی زندگی انسان قرار بگیره. اما در مورد فواید ازدواج، ما فواید ازدواج رو به دو قسمت فواید فردی و اجتماعی تقسیم میکنیم و هر یکی از اون فواید رو به تقسیم میکنیم به فواید مادی و معنوی. این جلسه و جلسه بعد رو در مورد این فواید ازدواج بحث خواهیم کرد. از فواید فردی آغاز میکنیم و فواید معنوی ازدواج. اولین فایده از فواید ازدواج آرامش هست، کسب سکون و آرامش برای انسان. خداوند تبارک و تعالی یکی از مهمترین اهداف ازدواج، شاید از این مهمتر هدف نباشه، مهمترین فایده ازدواج رو کسب سکون و آرامش ذکر میکنه. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجن لتسکنوا الیها. میفرماید از جمله آیات خداوند این هستش که از جنس خود شما برای شما همسرانی قرار داد که در کنار اون همسرانتون شما به آرامش برسید. سوره مبارکه روم آیه 21. البته توضیح در مورد آرامش عرض کنم، بعد به این فایده مهم ازدواج هم برسیم. آرامش یک اصل و یک شرط ضروری برای همه فعالیت‌های انسان هستش. ضمن اینکه یک شرط و یک اصل هست، یک هدف هم هست. یعنی انسان‌ها برای اینکه به فعالیت‌های مختلفشون برسن، کارهای مختلفی رو بتونن انجام بدن، به اهدافشون برسن، هم احتیاج به آرامش دارن و هم اون در اون اهداف باز به دنبال آرامش نفس خودشون و آرامش روح خودشون میگردن. یعنی آرامش هم شرط هست هم هدف هست. در هر کاری که انسان میخواد انجام بده اگر آرامش نداشته باشه موفق نیست. شرط انجام موفقیت آمیز هر کار این هستش که انسان در انجام اون کار از آرامش برخوردار باشه و بدون داشتن آرامش انسان نمیتونه به اهداف عالی زندگیش برسه. یعنی اگر انسان دل مشغولی داشته باشه، استراب داشته باشه، افسردگی داشته باشه، با تشنج بخواد روزگار بگذرونه، او نمیتونه موفق بشه برای اهداف، برای رسیدن به اهداف بزرگ. از آثار مهم ازدواج یکیش همین آرامش هستش. آرامشی که برای زوجین به دنبال خواهد داشت. تقریبا میشه گفت که سایر آثار ازدواج بستگی زیادی به آرامش داره. یعنی انسان ازدواج میکنه که به آرامش برسه. اگر فواید دیگر فردی و اجتماعی چه مادی و چه معنوی رو ذکر میکنیم به مرور زمان، اگر انسان اونها رو هم مد نظر داشته باشه، زمینه همه اونها آرامش هستش. یعنی تجربه ثابت کرده کسایی که در زندگی زناشویی به آرامش نرسن و با همسرشون روابطشون متزلزل و به قول معروف خانواده آشفتگی بشه، آشفتگی نقطه تقریبا پایان زندگی هستش. یعنی خیلی ها تحمل این رو ندارن. شما به دادگاه ها سر بزنید یا علت های طلاق رو بررسی بکنید یا به دعواهای خانوادگی که به اصطلاح انجام میشه آگاهی داشته باشید به علتش، یعنی که غالبا این هستش که افراد تحمل میکنن همدیگر رو تا اونجایی که به آرامششون لطمه وارد نشه. اونجایی که قرار هستش که دیگه یک سره اضطراب باشه، یک سره دلهوره باشه، یک سره تشنج باشه، اونجا رو دیگه تحمل نمیکنن. معمولا اونجا حاضر هستن که با قیمت گزافی به اصطلاح جدا بشن ولی با آرامششون لطمه وارد نشه. حاضرن بهای سنگینی رو بپردازن که اون جو متشنج رو در زندگی تحمل نکنن. لذا این خیلی اهمیت داره، این اثر از اثرات ازدواج. یک مرتبه دیگه این آیه شریفه رو میخونم: و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. از جمله آیات خداوند این هستش که برای شما از جنس شما همسرانی آفرید که در کنار اونها شما آرامش بیابید. دقت بفرمایید، در این آیه شریفه آرامش به قدری مهم هست که به عنوان یک آیه معرفی شده. یعنی خود آرامش رو یکی از آیات الهی معرفی میکنه. این خیلی مهم هستش که خداوند آرامش رو به عنوان یک آیه و یک نشان ذکر میکنه. در سایه ازدواج انسان از تنهایی که به هر حال افسردگی های مختلف و ناراحتی های مختلف برای انسان داره خارج میشه، احساس تعلق پیدا میکنه و میدونه که به اصطلاح دوستش دارن، کسی هست که او رو دوست داشته باشه یا کسانی هستن که او رو دوست داشته باشن و اون نیز متقابلا کسایی رو دوست داره. یعنی یک رابطه محبت چند جانبه در ازدواج و در تشکیل خانواده ایجاد میشه. نکته مهمی که هست، حالا ما در شرایط انتخاب همسر و ملاک ها جلسات آینده انشاءالله خدمتون عرض میکنیم، اینجا بد نیست این نکته رو عرض کنم که همونطور که قرآن کریم فرمود یکی از نشانه های مهم خداوند و یکی از فواید مهم ازدواج کسب آرامش هست در ازدواج، یعنی کأنهو آرامش با ازدواج ملازم هم هستند. وقتی اسم ازدواج میاد این باید به ذهن خطور کنه که این ازدواج برای کسب آرامش هستش. آرامش صرفا از جنبه جنسی نیست، بلکه بعدا هم توضیح بیشتری خواهیم داد که از جنبه روحی هستش و جهات مختلف وجودی انسان. وقتی این رو یک نفر بدونه، یعنی یک دختر قبل از اینکه ازدواج بکنه بدونه که یکی از اهداف، یکی از فواید مهم ازدواج آرامش است. وقتی این رو بدونه که خداوند که سازنده انسان هست، خالق انسان هست، با توجه به شناختی که از انسان داره و با توجه به نیازی که از انسان داره، ازدواج رو به عنوان یک منبع تأمین کننده آرامش ذکر میکنه. این رو اگر کسی دقت داشته باشه در انتخاب همسر باید خیلی دقت بکنه، یعنی باید بره سراغ کسی که بدونه حتما میتونه در کنار او به آرامش برسه. این مسئله خیلی مهم است که یکی از شرایط مهم رسیدن آرامش در ازدواج داشتن سنخیت روحی هستش بین طرفین، که در این باره بعد توضیحات مفصل رو انشالله خواهیم داد. اگر پس ما یکی از اهداف مهم ازدواج آرامش هست، آرامش رو هم اگر بخوایم تأمین کنیم باید به سنخیت های روحی و سایر انواع سنخیت توجه داشته باشیم، که ما تحت به اصطلاح یک فرمول کلی تحت عنوان کفیت انشالله عرض خواهیم کرد و جهات مختلف کفیت رو که دختر و پسر باید کف هم باشن تا به اصطلاح در کنار اونها در کنار هم بتونن به آرامش برسن. فایده دوم از فواید فردی معنوی ازدواج ایجاد انس و محبت هستش. در ادامه این آیه شریفه می‌فرماید که بعد از که فرمود و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، می‌فرماید که و جعل بینکم مودتا و رحمه و بین شما، یعنی شما زن و شوهر، مودت و رحمت قرار داد خداوند. رحمت که معناش واضح هستش در مورد کلمه مودت، در تفاسیر آمده که مودت نوع خاصی از محبت هستش. چه نوعی از محبت هست؟ محبتی هستش که ظهور عملی داره، یعنی شخص، دو نفر، زوجین، علاوه بر این که نسبت به هم دیگه محبت دارن، این محبتشون رو در عمل هم نسبت به هم دیگه ثابت میکنن، یعنی حاضرن خودشون رو برای طرف مقابل به زحمت بیاندازن، فعالیت‌های بدنی که هر کدوم برای دیگری انجام میده، مثلا مرد کارهای سنگین بیرون رو بپذیره، زن کارهای مثلا منزل رو بپذیره، نه فقط در این حد، بلکه حتی برای همدیگه این کار رو انجام بدن. فرض بفهم یکی مریض بشه، اون دیگری تمام کارهای پرستاری و مداوای او رو به عهده بگیره. می‌فرماید این در سایه ازدواج تعبیر میشه. و جعل بینکم مودتا و رحمه. مودت یعنی محبتی که ظهور عملی داره و بعد هم رحمت، یعنی نسبت به همدیگه چی دارن؟ به دید رحمت به همدیگه نگاه میکنن، بین همدیگه روابطشون روابط رحیمانه‌ای هستش. این نکته خیلی مهم هست که در قرآن فرمود. چرا؟ چون مهرورزی و محبوبیت، یعنی هم محبت کردن و مهرورزیدن به افراد و هم محبت دیدن و محبوب واقع شدن از نیازهای طبیعی انسان هستش. تا تمام مراحل عمر هم این مسئله وجود داره. یعنی انسان تا آخر مراحل عمرش، تا آخرین لحظات عمرش به این دوتا نیاز داره، یعنی هم دوست داره به کسی محبت بکنه و هم دوست داره محبوب واقع بشه. در دعاهایی هم که ما در ایام هفته داریم، یکی از دعاهایی که معصومین علیهم السلام از سجاد هست گویا عرض میکنه، اونجا میگن که و اعزنی، نه به خداوند تبارک و تعالی عرض میکنن، و اعزنی فی عشیرتی و قومی، خدایا من عزیز کن در میان عشیره و قوم خودم. پس این نیاز، یعنی نیاز به مهرورزی، حالا جنبه‌های مختلفش من توضیح خواهم داد، و محبوب واقع شدن، هر دوش یک نیاز طبیعی هستش که ارضای صحیحش موجب رشد معنوی و سلامت روحی انسان هست، و عدم ارضایش منشأ بسیاری از مفاسد مختلف در حوزه درون فرد و خارج فرد هستش. طبق آمار جرائم از نظر جرم شناسی، اکثر قریب به اتفاق جرائم توسط کسایی صورت گرفته که از این دو نعمت محروم بودن، یعنی نه فرصت مهرورزی کافی داشتن در زندگیشون و نه محبوب واقع شدن خوب. اینها غالبا بزهکارها، جنایتکارا، مجرمی رو که زندگیشون رو مطالعه بکنیم میده حتما این نقیصه در زندگیشون وجود داره، چه در میون خانم ها و دختر خانم ها، چه در میون آقایون و آقا پسرها، این مسئله ساری و جاری هستش. مسئله که در مطلب دیگری که در این آیه شریفه هستش، میفرماید که وجعل بینکم مودت و رحمت، یعنی بین زوجین مودت و رحمت قرار داد، یعنی شرط ایجاد مودت و رحمت زوج شدن هستش، یعنی اول ازدواج، بعد چی؟ بعد وقتی ازدواج صورت گرفت، محرمیتی صورت گرفت و روابط شروع شد، اون موقع میره به سمت چی؟ میره به سمت مودت و رحمت. هر مقدار که از زندگی میگذره، علاقه و صمیمیت زوجین بیشتر میشه، به خصوص که طرفین از ایمان برخوردار باشن. یک رابطه غیر قابل انفکاک و مستقیمی بین ایمان و افزایش عاطفه و مهرورزی هستش. امام صادق علیه السلام میفرماید که هر مقدار که ایمان شخص بیشتر میشه، علاقش به همسرش هم بیشتر میشه، و هر مقدار که علاقش هم به همسرش بیشتر بشه، ایمانش بیشتر هستش. این دو تا حدیث در یک حدیث نبود، دو تا حدیث جدا بود که من در یک جمله خدمتتون از حضرت صادق علیه السلام عرض کردم. لذا ما اوج عاطفه و محبت و مهرورزی رو در کسایی میبینیم که انس و علاقه شون به خداوند تبارک و تعالی و ایمانشون به خداوند بیشتر هستش. حالا اگر بخواید بیشتر متوجه این قضیه بشید که چه رابطه‌ای مثلا بین ایمان و علاقه به همسر وجود داره، یک حدیثی رو از پیامبر خدمتتون عرض کنم تا بیشتر این نکته جا بیفته. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که دخترانتون رو به افراد با تقوا بدید، دخترانتون رو به افراد با تقوا بدید، چرا که اگر افراد با تقوا از دختران شما خوششون بیاد، خب دختران شما خوشبخت خواهند شد، ولی اگر از دختران شما خوششون نیامد، حد اقلش این استش که فرد با تقوا اهل ظلم نیست، یعنی ظلم نمیکنه، به خاطر اینکه از خدا میترسه. ببینید حضرت میفرماید رابطه هست، دقت بفرمایید، حد اقل به اصطلاح کاری که یه آدم با تقوا که نسبت به زنش علاقه ای نداره انجام میده، این هستش که ظلم نمیکنه. حالا بعد سوال هستش که آیا مثلا چجور میشه که شما از این طرف میگید شخص اگه ایمان داشته باشه علاقش به همسرش بیشتر میشه، این طرف میگید که تقوا داشته باشه و به اصطلاح بی علاقه باشه. عواملی ممکنه توی این وسط دخالت بکنن که این تنفر و بی علاقگی رو ایجاد بکنه. در ازدواج‌های تحمیلی که بعد بحثی داریم در این رابطه، خدمتتون مطالبی عرض خواهد شد. ما اوج عاطفه رو در افراد با ایمان می‌بینیم. شما سید شهدا علیه السلام نگاه بفرمایید که در اوج انقطاع به سمت خداوند هستش، در روز عاشورا همه چیزش رو فدا می‌کنه، ولی می‌بینید در همون روز عاشورا چقدر روابط عاطفیش با اعضای خانواده‌اش گرم هستش. یه موقعی حضرت رباب سلام الله علیها با دختر سید شهدا از منزل بیرون رفته بودن، شاید مثل یکی دو شب برابر ضرورتی نبودن. ما داریم حضرت سید شهدا هستن در فراغ همسرشون شعر گفتن، مثلا دو شب مثلا همسرشون نبودن، اونقدر رابطه صمیمی و عالی هستش که همین دو شب هم که نبودن برای حضرت سید شهدا سخت گذشته. و این نکته قابل ذکر هستش که داشتن ایمان قوی و رابطه با خدا و عشق به خداوند هرگز با داشتن علاقه به همسر و فرزندان و عشق و علاقه به اونها نه تنها منافات نداره، بلکه اینها به همدیگه بسیار کمک خواهند کرد. این رو برای این تذکر دادم که خیلی ها برداشتشون این هستش که علاقه به خدا، عشق به خدا، عرفان، معنویت لزوماً دل بریدن هستش به نسبت به عزیزانی که ما باشون ارتباط داریم. این دل بریدن یک معنای دیگری داره، نه اینکه ما به اینها عشق نورزیم، محبت نکنیم، رابطه عاطفیمون باشون خوب نباشه. این دل بریدن به این معناست که وجود به اصطلاح متعلقینی که باشون تعلق داریم، از همسر گرفته و والدین گرفته و به اصطلاح فرزندان گرفته و کسای دیگه، وجود اینها نباید مانع عشق خداوند تبارک و تعالی و پرورش عشق انسان به خداوند باشه. نه این که انسان به اصطلاح که به دنبال عشق خداوند میره نسبت به اینها بی علاقه بشه. خیر، اینطور نیستش. حالا یاد داستانی افتادم از امیرالمومنین علیه السلام و سید شهدا، داستان خیلی زیبایی هستش. بعد نیست، این هم محاوره‌ای هست بین پدر و پسر، بسیار نکات دقیق و عمیقی داره. عرض کنم خدمتتون، سید شهدا علیه السلام به امیرالمومنین عرض میکنه پدر شما منو دوست دارید؟ حضرت میفرماند بله من شما رو دوست دارم. اینقدر هست که پیغمبر فرمود اولادونا اکبادونا، فرزندان ما جگرهای ما هستن. دیگه اینقدر عزیز هست فرزند در اسلام. سید شهدا عرض میکنه خدا رو هم دوست دارید؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که بله خدا رو هم دوست دارم. عرض میکنه که توی دل مگه دوتا محبت جا میشه؟ مگه خود خداوند نفرموده که برای به هر کس یک دل دادیم؟ چطور میتونی هم منو دوست داشته باشی هم خدا رو دوست داشته باشی؟ عرض میکنه که میفرماید امیرالمومنین علیه السلام که پسرم، من به تو شفقت و مهر پدری دارم، تو فرزند من هستی و این رابطه پدری و فرزندی علاقه خاصی رو ایجاب میکنه، ولی معشوق واقعی من در زندگی خودم خدا من تبارک و تعالی هستش. سید شهدا عرض میکنه خب چجوری بین عشق به من و عشق به خدا تفاوت قائل میشی؟ میتونی این دوتا رو اصلا متمایز کنی در دلت که قاطی نشه به قول من؟ امیرالمومنین میفرماید که اینطور به صدا تفاوت قائل میشم که اگر بین حفظ عشقم به خداوند و ایمانم به خدا و کشتن تو مخیر بشم، برای رضای معشوقم حاضرم تو رو بکشم. ببینید این فرق گذاری هستش بین عشق حقیقی و عشقایی که در اثر روابط دیگه باید ایجاد بشه میونه افراد. لذا شما نگاه کنید سید شهدا با اوج عشق و علاقه‌ای که به همسرش و فرزندانش و خاندانش داره، از اون طرف کاملا مهیای جانفشانی در راه خداوند در روز عاشورا هستش. میبینید که چطور راحت حاضر از همه اینها دل بکنه به خاطر اینکه عشق حقیقی رو به دست بیاره. و اونها هم همینطور بودن. فکر نکنید یه موقعی در خانواده سید شهدا کسی بوده که تو دلش ناراحتی بوده و غم و اینها بوده. هرگز اینجوری نبوده. هیچ کدومش. حضرت زینب سلام الله علیها که بهش میگن ام المصائب، ایشون بعد از اینکه به اصطلاح این همه مصیبت میبینه، وقتی یزید بهش میگه که خداوند نظرت چیه در مورد کاری که خداوند با شماها کرد، ببین چقدر جمله حضرت زینب جمله زیبایی میفرماید، فرماید و ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی هیچی ندیدن. تمام به اصطلاح صحنه عاشورا رو یک صحنه عشق‌بازی بین یک تعدادی از افراد با معشوق حقیقی میدونه و میگه جز زیبایی چیز دیگری ندیدم. خب ما به اصطلاح زیاد حاشیه رفتیم، خواستم توضیح بدم که چون توهم هستش معمولا که کسی که بخواد راه خدا رو بره، عشق و علاقه خدا در دلش بپرورانه، این مستلزم این هستش که ارتباطش با دیگران گرم نباشه و این از نظر شرعی و دینی صحیح نیست. نکته مهمی که عرض کردم خدمتون که این بود که اول زوجیت بعد عشق و انس و محبت، این نکته رو خیلی در انتخاب همسر باید دقت کنید. خیلی دختر و پسرها، حالا اگر نگیم خیلی های تعدادشون، بعضی هاشون انتظار دارن که اول در موقعی که میخوان ارتباط برقرار کنن با هم دیگه اول عشق باشه و خیلی هم اشتباهاً از عشق شروع میکنن، یعنی اول نوع ارتباط طوری هستش که منجر به علاقه میشه، بعد تازه میخوان تصمیم بگیرن که با هم دیگه چیکار کنن، ازدواج بکنن. یعنی عشق، علاقه، بعد فعالیت برای رسیدن به هم دیگه. خب اون وقت عشق که میاد چی هستش؟ دیگه عقل میره کنار. این قانونش هست که هر جا عشق هست، به قول شهید مطهری رحمت الله علیه، هر جا پای عشق میاد وسط عقل میره کنار، علاقه که زیاد میشه عقل میره کنار، اون جایی که علاقه هست عقل که بره کنار، اون موقع دیگران دیگه هیچ کدوم از طرفین نمیتونن ارزیابی دقیقی از همدیگه داشته باشن. به قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، حب کل شیء یؤمی و یسم، عشق تو و حب تو به یک شیء تو رو کور و کر میکنه نسبت به معایب معشوق خودت. به قول علی علیه السلام، عین المحبه امیتون ان معایب المحبوب و اذنهو سمان از ان مساوی. می فرماید که چشم عاشق کور است از عیبهای معشوق و گوش او کر است از شنیدن عیبهای او و بدیهای او. این قانون عشق هستش که در شخص این کارو میکنه. باید خب اگر دختر و پسر خواستن که اول با محبت شروع کنن، اول با ارتباط شروع کنن و طوری باشه که بینشون اول علاقه ایجاد بشه، بعد مثلا بگن خب حالا مثلا شما بیا خواستگاری یا مثلا هر چی که هستش، اینجا خب خیلی از حقایق و تو روابط همدیگه بی‌سنخیتی ها، اختلاف ها، نکاتی که به اصطلاح الان عشق روشون سرپوش گذاشته و بعد در زندگی زناشویی سرباز میکنه، اونجا الان معلوم نیست از دیدگاه هیچ کدومشون، چون این همدیگه رو میخوام و دوست دارم به همدیگه برسن. خب دیگه تعقل نیست، تلاش میکنن که به همدیگه برسن، بعد که به هم میرسن و میرن توی زندگی، اونجا دیگه دفن عشق هستش. دفن عشق به معنایی که عرض کردم، نه اون عشق و علاقه و انسو که به سوا طبیعتاً باید بیاد، اون حالت شور و هیجان اولی از بین میره و بعد زندگی عادی میشه. حتما باز انس، محبت، علاقه وجود داره، اما دیگه اون غلیان اولیه نیست. بعد شروع میکنه عیبها دونه دونه خودش رو نشون دادن. اونجاست که میبینید که غالبا تجربه تلخی دارن کسایی که با عشق شروع میکنن، یعنی عشقای اینجوری شروع میکنن، عشقای قبل از تفکر، یعنی قبل از اینکه بخون همدیگه مورد ارزیابی دقیق قرار بدن عاشق همدیگه میشن. وقت شروع هم شروعهای خوبی نیست، شروع ها معمولا شروع هایی هستش که حالا ان شاء الله بریم جلوتر عرض میکنم خدمتتون، معمولا حالا یا با یک نگاه شروع میشه یا با شنیدن صدای همدیگه شروع میشه یا مثلا با یک تصادف شروع میشه یا با یک اتفاق شروع میشه، بعد این رو ملاک قرار میدن و ملاک قرار میدن، همین رو میپرورونن، بعد دیگه نمیتونن جنبه های دیگر رو شخصیتش طرف مقابل رو در نظر بگیرن. خب این مشکل ساز هستش. از نظر اسلام خیر، اول عقل بعد عشق. زندگی موفقی که منجر به آرامش میشه اولش تعقل هست بعدش عشق هستش، یعنی اول فکر میکنن در رابطه هم دیگه بدون اینکه به صلاح عشق و علاقه ایجاد شده باشه. بعد بعد از که از طریق منطقی و شرعی به نتیجه رسیدن که بابا این شخص به درد همسری میخوره، اون موقع اقدام میکنن به ازدواج. یعنی شخص باید به قول معروف زمینه و آمادگی محبوب واقع شدن و مهر ورزی رو داشته باشه، نه اینکه اول این کار رو انجام بده. اگر اول این کار رو انجام بده خوب نیستش. ما در مشاوره ها معمولا داشتیم این مسئله رو، چه از ناحیه آقایون چه از ناحیه خانوم ها، که این انتظار دارن و این انتظار مطرح میکنن که این درست نیستش. حتی مثلا انتظار دارن که مثلا یک اوج عشق و علاقه که فرض کنیم در دوران عقد هست نباید باشه به این شدت، معمولا بعد از عروسی پیدا میشه به بعد، انتظار دارن که مثلا همون روزهای اول ظهور داشته باشه و این نداره. وقتی این رو به عنوان یه نقطه منفی طرف مقابلشون مطرح میکنن و میگن که اینشون مثلا از نظر عاطفی ضعیف هستش یا به اصطلاح ضعف داره به هر حال از نظر محبتی، یا فکر میکنن حتی بعضی که مثلا همسرشون دوستشون نداره. این معمولا اینطوری نیستش. باید اگر طبق معیارهای صحیح ازدواج صورت گرفته باشه، این وعده خداوند هستش که اگر طبق معیار صحیح انجام بگیره حتما عشق و علاقه و مودت و محبت بین زوجین ایجاد خواهد شد. در مورد این فایده این نکته رو عرض کنم که اونس و محبت و عشق و صمیمیت خالصانه ارزش و صفای زندگی است، و وقتی که در یه زندگی محبت و عاطفه نباشه، کم باشه، ضعیف باشه، هم زوجین خودشون آسیب خواهند دید و هم فرزندان اون خانواده آسیب می‌بینن. بیشتر هم فرزندان، چون زوجین از نظر شخصیتی اینطوری هستن که مهرورزی و محبوب واقع شدن در کنار سایر نیازها هستش. چه بسا شخص نیازهای دیگرش خوب تأمین شده باشه و بتونه تا مدت‌های زیادی مقاومت کنه در مقابل چی؟ در مقابل کمبود مهرورزی یا کمبود محبوبیت. ولی بچه اینجوری نیست. بچه از اول که به اصطلاح متولد میشه تا سالهای سال به این مسئله مثل آب، مثل شیر مادر بهش احتیاج داره که یک سر محبوب واقع بشه، یک سر مورد توجه قرار بگیره و مورد نوازش و مهرورزی باشه. لذا اگر تو خانواده این قضیه ضعیف باشه، بیشترین کسی که اینجا آسیب میبینه بچه ها هستن، که این بسیار خطرناک هستش برای بچه ها. نکته دیگری که هستش این هستش که علاوه به صلاح بر مهرورزی، خود انسان احتیاج داره به این که علاوه بر محبوب واقع شدن، خود انسان احتیاج به مهرورزی داره. یعنی دوست داره که یه نفر رو دوست داشته باشه، نیاز داره، اصلا خداوند در وجودش قرار داده، که اینم یه حکمتی داره که در مباحث تخصصی روانشناسی اسلامی اینها مفصل بحث شده که چرا این گونه هستش. شاید اگر در آخر جلسه فرصت شد نکاتی رو توضیح بدم در این مورد که چرا انسان نیاز داره که کسی رو دوست داشته باشه و بهش محبت بکنه، بهش عشق بورزه. در از جمله به اصطلاح فواید ازدواج که حالا بعد در قسمت تکثیر نسل هم اینو توضیح خواهم داد، اینجا هم بد نیست بگیم، این هستش که ازدواج زمینه این مهرورزی رو فراهم میکنه در دو جهت، یکی مهرورزی به خود همسر و یکی مهرورزی به فرزند رو. و به هر حال یک کسی هم باید تو خانواده باشه که این مهر رو جذب بکنه، یعنی انسان ازش تراوش محبت آمیز بشه و او چیکار کنه؟ او این محبت رو جذب بکنه. خب فرزندان معمولا هم همسر فرق میکنه، دختر یا پسر، زن یا شوهر جذب کننده این محبت هستن، و فرزندان به نوع خاصی جذب کننده هستش که به اصطلاح این نوع مهرورزی به فرزند و جذب فرزند، جذب محبت از فرزند فرق داره با مهرورزی به همسر و جذب محبت از ناحیه به اصطلاح همسر. دلیلش هم این هستش که خیلی از زوجایی که با هم روابط خیلی خوب و صمیمانه دارن، با این حال که این صمیمیت بینشون برقرار هست هیچ مشکلی ندارن، اما این خلأ رو احساس میکنن که باید شخص ثالثی باشه که محبت اونها رو جذب بکنه و اون فرزند هست. لذا اقدام زیاد تلاش میکنن که بچه دار بشن به طور طبیعی. اگر نشدن، حتی شده برای اینکه یک نفر رو پیدا بکنن که بهش محبت پدرانه بورزن یا محبت مادرانه، میبینید که اقدام میکنن به آوردن یه بچه مثلا از جای دیگه که به او این پدری خودشونو و مادری خودشونو ظهور بدن. نیاز دارن به این کار و مربیگری خودشون رو ظهور بدن، ربوبیت خودشون رو ظهور بدن. و این به خاطر این هستش که اصلا انسان در سیر تکاملش میره به سمت خداگونه شدن، و این یه صفت خداگونه که خدا مربیست و رب هست در انسان هم هست. یعنی انسان علاقه، این اون جهت تخصصیش هست که خدمتون عرض کردم، انسان علاقه داره که شبیه به خدا بشه. یکی از جهات شباهت به خدا این هستش که مثل خدا میخواد چیکار کنه؟ انسان مثل خدا میخواد رب باشه و مربی باشه و تربیت بکنه. خب این نکته رو هم عرض کنم که نوع رابطه عاطفی، همونطور که در مورد فرزندم عرض کردم، نوع رابطه عاطفی و عشق زن و شوهر به هم دیگه با رابطه زن و شوهر با والدینشون و همچنین با رابطه به سر زن و شوهر با فرزندانشون فرق داره. هیچ کدوم جای دیگری رو نمیگیره. یعنی انسان دوست داره که پدر مادر بالا سرش باشن، بالا سر نه به عنوان سالاری ها، اینجور نه، بلکه دوست داره پدر مادر داشته باشه، پدر مادر دوستش داشته باشن، حتی بعد از ازدواج. یعنی بعد از ازدواج معمولا یکی از اثرات ازدواج استقلالی هستش که دختر و پسر پیدا میکنن. با وجود این استقلال باز دختر و پسر دوست دارن که بعد از ازدواجشون هم محبوب پدر مادرشون باشن و عشق ورزی هم پدر مادرشون میکنن، دوست دارن که این محبت هم بورزن به والدینشون. این یه نیاز خاصی هستش که جدا هست برای انسان. یه نیازی هم هست که انسان به یک جنس مخالف علاقه داره به عنوان همسرش و دوست داره که به او محبت بورزه و او هم به این محبت بورزه. این دو نوع، یکی هم به فرزند، سه نوع. خواستم که این سه تا رو از هم دیگه جدا بکنیم که به اصطلاح توضیحاتمون خوب جا بیفته. یعنی هیچ کدوم از این سه رابطه نمیتونه جای دیگری رو بگیره و انسان به هر سه اینها نیاز داره. منتها شدت و ضعف داره و مدت دار هست بعضیاشون، بعضیاشون هم که تا آخر اون مدت دار نیستش. بیم سراغ فایده سوم. فایده سوم ازدواج تعاونی هستش که بین زن و شوهر ایجاد میشه، ایجاد روح تعاون. به واسطه مودتی که بین زوجین ایجاد میشه، روح تعاون به هم دیگه و به تبع اون روح تعاون جمعی در خانواده و باز هم به تبع اون روح و در نهایت یعنی روح تعاون جمعی در اجتماع ایجاد میشه. یعنی اعضای خانواده اون محبتشون رو که اصلا مودت هم در پی داره به ظهور میرسونن، مودت رو تو کارها به همدیگه کمک میکنن، حاضرن از آسایش خودشون بزنن برای شخص مقابل، فداکاری میکنن برای همدیگه که حالا این رو هم عرض خواهم کرد و به حال در کارها به همدیگه کمک خواهم کرد. پس شد روح تعاون و نکته دیگه که روح فداکاری و از خودگذشتگی هستش که در اینجا ایجاد میشه. فداکاری هم معنای خاصی داره که من دو معنای مهم داره که حتما باید این دو معنا رو در فداکاری از هم دیگه جدا بکنیم. یک معنیشو من اینجا عرض میکنم، یک معنیشو جایگاه خودش انشاءالله توضیح خواهم داد. فداکاری گاهی اوقات به معنای تحمل نوع خاصی از زحمت هستش که به خاطر دیگری انسان این تحمل رو میکنه، که بیشتر به فشارهای خارجی و بدنی مربوط هستش و ناظر به فشارهای خارجی و بدنی هست. یعنی افراد از نظر بدن و فعالیت خارجی، تلاشها، دوندگیها، تحمل فشارهای جسمی، بیخوابی کشیدن، پول خرج کردن، نمیدونم کارهای اینجوری، از سرمایه خود دادن برای شخص مقابل دوستش دارن، این کارو میکنن. نوع خاص دیگری از فداکاری هستش که این رو من در به صلاح آخرین فواید ازدواج، فواید فردی ازدواج میگم. اون فداکاری این هستش که شخص از بن خودش نمیزنه، بلکه فداکاری با تمام وجود میکنه از شخصیت خودش. حالا این معنای خاصی داره که من توضیح خواهم داد، تو معنای خیلی عالی تری هستش میرسیم به این معنا. خب فایده بعدی ازدواج، فایده بعدی فردی ازدواج ایجاد حس مسئولیت و تعهد هستش. ازدواج به خاطر روابط عاطفی عمیقی که بین زوجین ایجاد میکنه نسبت به همدیگه و بین اعضای خانواده ایجاد میکنه، حس مسئولیت پذیری رو نسبت به همدیگه در اعضا بالا میبره و خود این تعهد برای ساختن افراد فوق‌العاده مهم هستش. یعنی انسان وقتی ازدواج میکنه روحیه مسئولیت پذیری و تعهد و التزام درش بالا میره. از اون حالت بیخیالی و کمقیدی یا کمخیالی دوران تجرد در میاد، مسئولیت پذیر میشه. این مهم هستش. لذا مثلا ما میبینیم که مثلا دختر خانمی که مثلا اگر ازدواج در دوران مجردیش، به قول بعضی از والدین در این مراسم خواستگاری ها میگن مثلا دست به سیاه‌سفید نزده تو خونه ما، بعد که ازدواج میکنه میبینه که خیلی فعال هستش برای همسرش، برای فرزندش، خیلی زحمت ها میکشه. یا مثلا آقایون ها همینطور که مثلا تا به حال هیچ کاری در دوران مثلا مجردی از کارهای منزل انجام ندادن، میبینه که مثلا خیلی تلاششون زیاد میشه، خوب میتونن ظرف بشونن، خوب لباس میشونن، خوب کهنه میشونن، خیلی به حال فعال میشن، این طرف اون طرف یاد میگیرن کارهای خونه، جارو کردن خوب یاد میگیرن. بالاخره این حس بالا میره در اعضای خانواده بعد از پذیرش ازدواج، به خصوص برای ساختن بچه ها خیلی مهم هست. یعنی این روح مسئولیت و تعهد برای ساختن بچه ها، چون بچه ها میخوان آینده وارد زندگی بشن و زندگی اجتماعی بشن و حتما باید تو اون خانواده ها پرورش اینچنینی داشته باشن. این هم یکی از اثرات دیگر، فواید دیگر ازدواج. فواید بعدی که فایده بعدی، تحرک و نشاط هستش در زندگی. ازدواج از اون جهت که موجب ایجاد یک کانون عاطفی و با محبت که مرکب از زن و شوهر و بعضن بچه ها هستش، احتمالا بچه ها هم هستن، منشأ ایجاد تحرک و نشاط و امید در زندگی میشه و از یک نواختی زندگی در میاد. یعنی یک نفر دیگه به شریک زندگی انسان هست، چه بسا نفر سومی هم به عنوان فرزند اضافه بشه که آینده این سازمان و سیستم که قبلا توضیح دادم راجع به سیستم بودن خانواده، آینده این برای هر یک از اعضا مهم است. یعنی همه به آینده این نظامی که الان تشکیل شده فکر میکنن، این جامعه کوچکی به نام خانواده که به هر حال ایجاد شده فکر میکنن و هر کدوم به خاطر اون حس مسئولیت پذیری و تعهدی که عرض کردم به اصطلاح تلاش میکنن که آینده خوبتری داشته باشن، رفاه بیشتر و آینده سعادتمندانه تری داشته باشن. لذا هم تحرکشون زیاد میشه، زن تحرک زیاد میشه، مرد تحرک زیاد میشه، امیدشون خیلی زیاد میشه و هر روز به امید آینده بهتر تلاش جدیدی رو به حال انجام میدن. و نکته بد نستش که خود این تشکیل خانواده و این سیستم اون حالت یک نواختی دوران تجرد رو تقریبا میتونه سلب بکنه و انسان در طول زندگیش با صحنه های بسیار مختلفی روبرو هست که هر کدوم از این صحنه ها تنوع زیادی رو ایجاد میکنه. حتی در زندگی زناشویی حوادث ناگوار هم شیرینی های مخصوص خودش رو داره. به حال دلشوره ها، بالا پایین شدن ها، نگرانی هایی که افراد برای هم دیگه به اصطلاح پیدا میکنن، به خصوص بعد از که تمام میشه و خاتمه پیدا میکنه، شیرینی مخصوص خودش رو داره. حتی نگرانی هاش و حوادثش هم باز به جایگاه خودش توی این تحرک و نشاط، ایجاد تحرک و نشاط مؤثر هست. یعنی فقط جنبه هایی که ما مثبت میبینیم و شیرین میبینیم نیست که ایجاد تحرک و نشاط میکنه، بلکه جنبه های به صورت تلخ زندگی هم این تحرک و نشاط رو بیشتر خواهد کرد. سوال آخر جلسه دیگه، چشم، آخر جلسه دیگه من بحث تمام کردم، پاسخ به سوالات داریم. نکته مهمی که ازش یه نتیجه خیلی مهم میخوام بگیرم، توجه بفرمایید، این هست که این قدرت تحرک آفرینی و امیدوار کنندگی و نشاطی که زندگی زناشویی ایجاد میکنه به قدری قوی هستش که تا آخر عمر انسان رو سرپا و فعال نگه میده. لذا شما میدید پیر زنها و پیر مردها اگر تو زندگیتون انشالله داشته باشید و خدا حفظشون بکنیم هایی که هستن، میبینید که اونها هم هنوز دلشون پر از امید هستش و تلاش میکنن. حتی اگر مریض و ناتوان هم شده باشن، باز به آینده تک تک کسایی که باشون ارتباط دارن، از فرزندانشون، نوه هاشون، نتیجه هاشون فکر میکنن و براشون مهمه. حتی اگر کاری بتونن بکنن با اون به اصطلاح وضع مزاجی و بدنی، اگر بتونن کاری بکنن باز میکنن. همیشه این نشاط تو زندگی وجود داره، یعنی افراد این حالت امیدواری و فعالیت کردن مدام هرگز قطع نمیشه، تا آخرین لحظات عمر میبینید هستش. لذا میبینید که مثلا اگر عمر هم اجازه ادامه زندگی، مرگ هم اجازه ادامه زندگی رو ندیم، میبینید که اینا تو وصیت‌نامه هاشون غالبا منعکس هست امیدهاشون. مثلا میگه بعد از من این کارو کنید که من مثلا روحم در آسایش باشه، چه بکنید بچه های منو مثلا کسی اذیت نکنه، روابطتون با هم خوب باشه، چه جوری باشه، یه طوری میکنه که به هر حال خودش راحت باشه. این ادامه دار بودن رو میرسونه تا آخرین لحظات مرگ. نکته خیلی مهمی که ما حالا در بحث آفات ازدواج هم این رو عرض خواهیم کرد این استش که این خصوصیت رو وقتی یه دختر و پسر بدونن که هست، ما زیاد داریم که مثلا دختر و پسر شاید وقتی قبل از ازدواج یک حقیقتاً اینطوری هست که یک همچین نشاط و به اصطلاح امید و تحرک زیادی در حد ازدواج ندارن. دارن از فردی دارن، ممکن است خیلی هم فعال بشن و حتی اونقدر فعال بشن که ازدواج رو هم به استخدام همین نیروی خودشون در بیارن، که اینها خیلی افراد کمی هستن در جامعه که همچین قدرتی دارن که ازدواج رو در استخدام اهداف خودشون در میارن، نه اینکه ازدواج میکنن در خدمت ازدواج باشن، نه ازدواج میکنن با همه جوانبش هم رعایت میکنن و همه فوایدش هم بهره برداری میکنن، اما از مجموع او در جهت همون اهداف خودش آخر سر بهره برداری میکنه. خوب است که انسان این گونه باشه. ولی وقتی با همه این به صلا امید و نشاطی که دختر و پسر دارن وقتی وارد زندگی جدید میشن، قطعا اون نشاط و امیدزایی و به صلا تحرکی که بهش میرسن ورای اون حالتی هستش قبل از ازدواج دارن. اگر این دختر و پسر بدونن که وقتی میرن تو زندگی حالت، من توضیح بدم دقیقی رو دقت بفرمایید، حالت به صلاح زن و شوهر وقتی با هم تازه ازدواج میکنن و تشکیل خانواده میدن این هستش که به محضی که خودشون رو به صلاح کانون تشکیل شد، خودشونو در یک سرازیری میبینن، یعنی یک نیروی از پشت داره به اونها فشار میاره و اونها با چه سرعتی داره به جلو میبره. تأثیر دادن این نیروی امید و نشاط و تحرکی هستش که ایجاد میشه. دختر و پسر اگر این رو بدونن در خودشون روحی رو آماده میکنن، روحی رو ایجاد میکنن که بتونن نیرو رو دقیقاً جهت بش بدن و کنترل بکنن. دقت بفرمایید، اگر این نیرو با اینکه خیلی نیروی خوبی هست، امیدوار بودن، نشاط داشتن، تحرک داشتن با اینکه چیز خوبی هست، اگر دختر و پسر با عقلشون و زن و شوهر با عقلشون به این نیرو جهت ندن، این نیرو میتونه در جهت انحراف خانواده مورد استفاده قرار بگیره. یعنی همیشه امید هست، همیشه تشنگی هست، همیشه تحرک هست، اما این تحرک نهایتاً اینها رو میبره به سمت دره خطرناک. خیلی مهم هست که دختر و پسر بتونن این حالت رو کنترل کنن، یعنی بدونن حالا که امیدواری هست و تا آخر عمر هم ازشون جدا نمیشه و تحرک زایی هم هست و تا آخر عمر جدا نمیشه، بتونن به این طوری جهت بدن که با اهداف اصلی زندگیشون منافات پیدا نکنه. لذا خیلی از کسایی که تو دوران تجردشون، حالا ما در بحث آفات ازدواج میگیم، افرادی هستن که کنترل خوبی رو نفس خودشون دارن، رو شخصیت خودشون دارن و شخصیتشون رو خیلی گام به گام به سمت کمالهای انسانی پیش میبرن، بعد از یه ازدواج میکنن یه دفعه مثل این که توی زیر پاشون خالی میشه، زیر پاشون خالی میشه و توی جریان مسابقه‌ای که غالبا توسط جامعه معمولا دیکته میشه به انسان، تو یک مسابقه سرعتی میفتن که تو سرعت خودشون رو فراموش میکنن اینجا، و اون موقع دیگه کسب کمالات بزرگ رو از یاد میبرن و فقط میخوان این مجموعه رو به یک نتیجه که معمولا در اجتماعات دیده میشه و هست و همیشه تاریخ بوده برسونن. اینجا هستش که دختر و پسر از کیفیت زندگیشون کم میکنن و از اون اهداف عالیه اگر نتونن این حالت نشاط آفرینی و تحرک رو کنترل کنن جدا میشن. حالا منظور چی هستش؟ دقت بفرمایید. شخصیت انسان رو همونطور که جلسه گذشته خدمتون توضیح دادم، خداوند چگونه ترسیم کرد؟ خداوند انسان رو اینجوریونه ترسیم کرد. در اون معرفی چهره اجمالی انسان گفتیم که انسان یک نقطه آغاز داره ولی نقطه پایان نداره. خداوند انسان رو برای ابدیت خلق کرده، نقطه پایان نداره، لذا همیشه زنده هست در چند مرحله. انسان اگر خودش رو به صورت موجود ممتد نبینه و به صورت یک موجود ابدی نبینه، چه خودش رو چه همسرش رو، هم در حق خودش این اشتباه و خیانت رو میکنه و هم در حق همسرش این اشتباه و خیانت میکنه که سعی میکنن دختر و پسر و بعد از ازدواج همدیگر رو استخدام کنن در جهت اهدافی که تا دم قبر هستش، یه تا لحظه مرگ. دیگه هیچ کدوم به این فکر نیستن که اصلا جریان زندگی رو، چرخ زندگی رو به سمتی ببرن که هم بتونن سعادت دنیوی رو تأمین بکنن هم سعادت ابدی رو تأمین کنن. لذا استفاده هایی که زن و مرد از همدیگه میبرن، انتظاری که از همدیگه دارن، محدود میشه تا دم مرگ، تا دم قبر اونجا محدود میشه و دفن میشه. این یعنی چی؟ این یعنی عدم توانایی یه دختر و پسر جهت کنترل اون حالت تحرک و نشاط. این تحرک و نشاط یه سره به اینه گفته که کیفیت مادی زندگی رو برید بالا، کار بکنید، مثلا مرد دو شیفته کار کنه، زن اگر تونست مثلا هر جوری شده بیرون یه راهی پیدا بکنه کار بکنه، مثلا فرش رو عوض کنن، مبلمان رو عوض کنن، لوس بذارن، نمیدونم تلویزیونش رو رنگی بشه، ویدیو باشه، خانه چجوری بشه، پرده چجوری بشه، لباس ها کیفیت بره بالا. بعد خب حالا بچه داریم، این بچه فرزند میخواد ازدواج بکنه، بعد از الان شروع کنیم به ذخیره کردن جهیزیه برای این داره پسر، چه بکنیم. و حالا خب مثلا ازدواج کرده، حالا که ازدواج کرده مثلا یه دخترمون ازدواج کرده، فردا میگه بچه دارشه، برای بچه‌ش فکری بکنیم. معمولا همین دوری که تو اجتماع هستش که اینا پیر میشن برای دیگران و یه چیزو فراموش میکنن و این هستش که خانواده رو به خوشبختی ابدی وصل نمیکنن، پیوندی بین خانواده و ابدیت برقرار نمیکنن. این خیلی مهم است. امید و نشاط نباید محدود به دنیا بشه، باید طوری جهت بهش بدیم امید و نشاط رو و تحرک آفرین رو که این امید و نشاط و تحرک آفرینی این پرده دنیا رو پاره بکنه و تا ابدیت برسه. یعنی من سعادت خانوادم رو، همسرم رو و فرزندم رو و همه اعضای خانوادم رو فقط برای دنیا نخوام، بلکه این سعادت رو برای ابدیت هم بخوام. یعنی چی؟ این همونی هستش که توضیح دادم من جلسه گذشته که انسان باید قبل از ازدواج این دیدگاه رو خوب پیدا کرده باشه. ما هم برای همین جلسه گذشته این توضیح رو دادیم که اگر کسی دیدگاه صحیحی که انسان باید داشته باشه نسبت به خودش پیدا نکرده باشه، در ازدواج هم به خودش خیانت میکنه هم به دیگری. چرا؟ چون معمولا وقتی انسان خودش رو به صورت عددی نگاه نمی‌کنه، به صورت موجود ممتد نگاه نمی‌کنه، خودش رو به صورت یک موجود متحرک تا 60 70 سال نگاه می‌کنه، بعد اونجا یه نقطه پایان برای خودش در نظر می‌گیره. دروغ هم هست خب دیگه، این با اون چیزی که خداوند از انسان معرفی می‌کنه و علم ثابت کرده تنافی داره و مخالف منافات داره با هم دیگه. وقتی خودش اینجوری در نظر میگیره، اون موقع تو ازدواج هیچ وقت اهداف سعادت ابدی در نظرش شاید نیاد، کم. بعد با کسی هم که ازدواج میکنه، اون موقع اونم اگه متقابلا اینطور باشه، روابطشون فقط در حد همین انس و محبت و تعاون و همکاری و فداکاری میاد تا فقط محدوده زندگی دنیا، اون طرف نمیاد. لذا قبل از ازدواج حتما دختر و پسر باید این دیدگاه صحیح رو به خودشون پیدا کرده باشن که یک موجود ممتد ابدی هستن. اگر میخوام به فکر سعادت و خوشبختی و آرامششون باشن، باید خوشبختی و سعادت و آرامش رو با معیار ابدی و ملاکای ابدی نگاه بکنن. حتی عشقشون به همدیگه هم باید ابدی باشه. لذا در نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که این دعا رو میکنه، ببینید این خیلی مهمه که انسان طوری ازدواج کنه که بتونه واقعا از صمیم قلب این دعا رو بکنه. عرض میکنه خداوندا در بهشت نیز خدیجه را نصیب من کن. یه در دنیا که او نصیب من کردی اونقدر عشق فراوون هست و زیاد هست این عشق و دقیق هست که میگه من در ابدیت هم همراه من و همسر من در این سیر ابدی خدیجه باشه. این خیلی مهم هستش که انسان عشقش به همسرش، به خودش و به فرزندانش و با هر کی که با او در ارتباط و تعلق هست و به مردمی که باش زندگی میکنین، به شاگرداتون به همین نگاه دید باید نگاه بکنین. اگر معلم هستید از خونم که اگر جای رئیس هستید به مرعوسهای خودتون، به زیر دستهای خودتون به همین چش باید نگاه بکنین که به صورت یک موجود ممتد نگاه کنین. اگر این دیدگاه گرفته بشه توی برخوردها و رفتارها خطاهای زیادی ایجاد میشه، یعنی همدیگر درست نگاه نمی‌کنیم، قسمت اعظم وجود نادیده گرفته میشه. موقع نوع روابطی که میخواد برقرار بشه روابط صحیح نیست، چه بسا ریشه بسیاری از طلاق‌ها، نزاع‌های خانوادگی و درگیری‌های این هستش که اصلا زن و شوهر با دید صحیحی به همدیگه نگاه نمی‌کنن، یعنی هیچ وقت پیوند نخورده این زندگی با ابدیت. این مشکل زاست. از خواهم خدمتون که این اون نقطه مهمی بود که عرض کردم که ما درسته از اثرات و فواید مهم زندگی، تشکیل زندگی و خانواده، ایجاد تحرک و نشاط هست، اما حتما دختر و پسر باید با درایت و رشد فکری زیادی این تحرک آفرینی و امیدزایی رو به جهت خوبی بدن و دقیقاً به سمت ابدیت نشانه بگیرن که بتونن هم در دنیا از زندگیشون لذت ببرن و هم در آخرت. خب ساعت رو به من بگید، ممنون میشم. 3:20 فکر کنم یک اثر دیگه هم بتونیم بگیم از اثرات اصطلاح معنوی، بعد انشالله بقیه بحثمون برای جلسه آینده. یکی دیگر از اثرات ازدواج این هستش که در قبول ازدواج و تشکیل خانواده انسان محبوبیت خداوند رو، محبت خداوند رو و محبت پیامبرش رو به سمت خودش جلب میکنه. ازدواج پیروی از یک سنت الهی و فطری هستش و همچنین پیروی از سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. خداوند تبارک و تعالی انسان رو آفریده، برای هدف مشخصی هم آفریده و اراده کرده که نسل انسان تا قیامت باقی بماند. این اراده الهی هستش. کسی که ازدواج میکنه با ازدواج خودش این اراده الهی و این حکمت الهی رو به صلاح جامعه عمل میپوشونه در حد خودش. لذا صرف نظر از هر خصوصیتی که دختر و پسر دارن، خود قبول ازدواج و ازدواج کردن محبوبیت انسان رو در نزد خداوند تبارک و تعالی برای انسان به ارمغان میاره و همچنین محبوبیت نبی اکرم رو. یعنی ازدواج هماهنگی کردن با نظام حکیمانه خلقت بشر هستش و این هم همونطور که عرض کردم موجب جلب محبت میشه. یه روایت بخونم براتون. ما من شیء احب الی الله عز و جل من بیت یؤمر فی الاسلام بالنکاح. میفرماید هیچ چیزی محبوبتر در نزد خدا نیستش از خانه‌ای که آباد میشه به وسیله ازدواج. ببینید خداوند این ازدواج رو و این عمران و آبادی رو دوست داره. لذا کسی اقدام میکنه به انجام یا تشکیل چیزی که خدا او رو دوست داره در جلب محبت الهی شرکت کرده، یعنی خدا هم او رو دوست داره یه همچین کسی رو که اقدام به همچین کاری کرده. و همونطور که عرض کردم محبت نبی اکرم هم صلی الله علیه و آله و سلم و معصومین هم جلب انسان میشه. میفرماد تناکه تکثرو فانی اباهی بکم الامم یوم القیامه حتی به سقط. نبی اکرم صلی الله علیه و آله با هم دیگه ازدواج بکنید و تا زیاد بشید، کثرت پیدا بکنید، به درستی که من نسبت به کثرت شما مباهات میکنم در روز قیامت. پیغمبر دوست داره که نسل مسلمان ها زیاد بشه. حالا چرا نسل مسلمان ها زیاد میشه؟ کسی میتونه این رو بگه این محبت الهی، این محبت رسول اکرم به زیاد شده نسل مسلمین چه تأثیری میتونه داشته باشه در جلب محبت نبی اکرم؟ این که پیغمبر دوست داره نسل انسان، نسل مسلمان ها زیاد بشه و انسان با ازدواج این اراده نبی اکرم رو زیاد جامعه عمل میپوشونه بهش و خب محبوب پیامبر میشه. چرا پیغمبر میگه من مباهات میکنم؟ چرا پیغمبر میخواد که نسل مسلمین زیاد بشن؟ توضیح بیشتری کسی میتونه بده؟ خودتون یا کسی دیگری؟ اگر دو جلسه قبل خوب دقت کرده باشید جواب روشن هستش. در جلسه گذشته اگر خاطرتون باشه گفتیم که خداوند انسان رو برای اهداف حیوانی خلق نکرده. مگر فرمودید چند هدف رو ذکر کردیم؟ یکی ازدواج، تشکیل خانواده، تولید مثل، کار، تفریح، مسکن گزینی، دفاع از حریم شخصی، دفاع از حریم خانواده، دفاع از حریم همنوع، دفاع از حریم غیر همنوع. این 10-12 خصوصیت رو ذکر کردیم. گفتیم اینا که دو جزء کمالات حیوانی هستش. اگر انسان بخواد زنده باشه برای اینها یعنی چی؟ یعنی در سطح کمالات حیوانی زندگی کرده. ولی خب ما کمالاتی فوق اینها داریم. انسان هم برای این چیزا خلق نشده. اگر خدا میخواست که انسان مثلا باشه که ازدواج بکنه، مثلا خانواده تشکیل بده، کار بکنه، مسکن بسازه برای خودش، تفریح بکنه، نظام اجتماعی تشکیل بده، نمیدونم این کارها رو بکنه که اینها رو حیوانات به مراتب بهتر از انسان دارن انجام میدن. خداوند انسان رو خلق کرده برای اهدافی فوق کمالات حیوانی. و جلسه گذشته عرض کردیم اون زندگی انسانی تحت کدام تربیت فقط تعمیم میشه؟ تربیت دینی. لذا برای همین که فقط پیامبر امت مسلمان رو، یعنی کسایی که از تربیت دینی دقیق و عمیقی برخوردار هستن، اونها رو از سطح زندگی حیوانات بالاتر میدونه. یعنی کسایی که جزء امت پیامبر هستن زنده به زندگی انسانی و حیات انسانی دارن. این رو چیکار میکنه؟ این رو پیغمبر برایش مهم هست. وقتی میگه من نسل شما، نسل مسلمان ها میخوام زیاد بشه، یعنی نسل انسان هایی که چی هستن؟ شباهت بیشتری به خداوند دارن، انسان هایی که از سطح زندگی حیوانی جدا شدن و به سطح زندگی انسانی رسیدن. برای همین این دوست داشتنی هستش که من میخوام شما تکثیر بشید، زیاد بشید، اما کیا زیاد بشن؟ امت برتر، امتی که علاوه بر این که کمالات جمادی نباتی و حیوانی رو دارن از کمالات انسانی هم برخوردار هستن و تونستن با ماورای طبیعت در ارتباط باشن. من رغب ان سنتی فلیس منی و ان من سنتی النکاح فمن احبنی فلیستن به سنت، فلیستن به سنت، هر کس از سنت من، از روش من روی برگرداند از من نیست. پیامبر فرمود و یکی از سنت های من ازدواج هستش، نکاح هستش. فمن احبنی، کسی که من رو دوست داره، دقت کنین، ازدواج به خاطر محبت پیغمبر. فمن احبنی فلیستن به سنتی، پس باید به سنت من رفتار بکنه. البته این به این معنی نیستش که ما بگیم که ازدواج رو توجه به اهداف مهم ازدواج میگیم و بعدا هم گفتیم فواید و هدف اصلی نداشته باشیم ما. نه، یعنی یه دختر پسر بعد از تحصیل میگن ازدواج بکنن، این نیت رو هم بکنن که دقت بکنن که به وسیله این ازدواج علاوه بر این که به همه اون اهدافی که میخوان میرسن، میتونن جلب محبت رسول الله رو هم بکنن. لذا میبینیم که رسم خوبی هستش تو خیلی از مصاحبه ها که از دخترها و پسرها به عمل میاد، وقتی میگن که شما چرا ازدواج میکنید، میگن ازدواج سنت پیامبر هست. یعنی این مسئله فوق العاده مهم هستش. خب سه فایده، سه یا چهار فایده از فواید معنوی فردی میمونه، بعد میریم سراغ فواید مادی فردی، بعد میریم سراغ فواید اجتماعی. امیدوارم که هفته آینده بتونیم تمام کنیم این جلسه رو، این مبحث رو، که انشالله جلسه در خدمتون هستیم جلسه آینده. اگر سوالی هست من در خدمت هستم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما شاء الله.